بنگاه کاریابی، نویسنده وحیده رادپور، این داستان آواز دوهل.
خب اوستا، تو فرمتون نوشتین که با کامپیوتر آشنایی دارین. ببخشید میشه بفرمایید تا چه حد تخصص دارین؟
در حد تایپ کردن و رایت سی دی.
آها، تحصیلاتتون هم که دیپلمه، درسته؟
بله. حالا دوست دارین چه کاری براتون پیدا کنیم؟
فقط کارمندی.
عذر میخوام، با این تحصیلاتتون ممکنم چه یه خورده سخت پیدا بشه.
نه بابا، الان چند تا از فامیلام با همین دیپلم رفتن تو اداره پشت میز نشین شدن.
خب ما سعی می کنیم، حالا امیدوارم که پیدا بشه.
خیلی خب، پس بذار من فایل رو چک کنم.
خواهش میکنم.
کارمند آقا دیپلمه با گواهینامه موتور.
بله، گواهینامه دیگه برای چی میخواد؟
برای کار تحصیلداری دیگه.
آقا این که به درد نمیخوره، من میخوام تو خود شرکت کار کنم.
خیلی خوب، پس اینو گوش کنید.
بله.
کارمند آقا زیر 30 سال متأهل برای کار اداری.
آخه من که متأهل نیستم.
آخ راست میگه، تو فرمتون نوشته بود. بله. یادم نبود. عذرخواهی میکنم ازتون.
خواهش میکنم. بعدی رو میشه بخونی؟
بله حتما. بله. کارمند آقا آشنا به کامپیوتر با روابط عمومی قدیم.
آه همین خوبه، همین خوبه، من روابط عمومیم عالی آقا.
خب خدا رو شکر.
فقط حقوقش چقده؟
اینجا که نوشته 600 هزار تومان با بیمه و مزایا.
چی؟ 600 هزار تومان؟
بله.
آره دیگه.
آقا این که خیلی کمه که.
خب به هر حال کلا کارهای اداری و کارمندی حقوقاشون همین قده.
نه آقا، من یک کت و شلوار و پیرهن بفروشم از این بیشتر گیرم میاد.
کت و شلوار و پیرهن؟
بله خانوم، آقا ما فروشگاه لباس داریم.
خب پس چرا اومدی دنبال کار؟
خب اینکه فروشگاه مال من نیست.
مال کیه؟
مال بابامه، منم براش کار میکنم.
خب شما که کار به این خوبی دارین، برای چی اومدید اینجا دیگه؟
برای اینکه میخوام مستقل بشم، میخوام رو پای خودم وایسم.
ولی ببخشید، معمولا کسایی که بیکارن میان اینجا.
من از اولش هم دوست داشتم برم دنبال کار اداری، ولی بابام نذاشت.
چرا؟
گفت وقتی میتونی پیش خود من کار کنی، برای چی بری زیر دست دیگران؟
خب راست میگن ایشون.
ولی من از کارم راضی نیستم خانوم.
خب آخه چرا؟
من دوست دارم صبح سر ساعت برم، شبم سر ساعت برگردم خونه.
مگه الان این کارو نمیکنی؟
ما که ساعت کاری مشخصی نداریم. از صبح میریم، شبم تا هر ساعتی که مشتری باشه باید وایسیم.
عوضش درآمدتون خوبه.
خب بله خب البته درآمدش خوبه، ولی آخه چه فایده وقتی استراحت نداریم؟
جمعه که استراحت میکنیم.
جمعه ها؟ اون روز که پرکارتن روز کاریمونه خانوم.
آخ راست میگه، اصلا حواسم نبود. تازه جمعه ها مردم میرن خرید.
بله، ولی عوضش با آدم های مختلفی سر و کار دارین، کارتون خسته کننده نیست؟
ولی نمیتونی هیچ برنامه برای تفریح داشته باشی، اینم بگین.
آره ولی بله. ببین شما این کارمندم بشید باز نمیتونی خیلی تفریح کنی.
برای چی؟
چون اونقدر حقوقتون کمه که به زور به خرج و مخارج زندگی تون میرسه.
باز اگه برسه.
خب البته بله، حق با شماست، با این حقوقا که نمیشه کاری کرد. خب پس این پسر دایی و پسر عمایی من که کارمندن چیکار میکنن؟
لابد اونا هم با سختی زندگی میکنن.
نه آقا وضعشون خوبه، سالی چند بار میرن مسافرت فقط.
خب پس شاید دو شغلن.
آره
یعنی دو جا کار میکنن.
حتما، وگرنه با این حقوقا که تا پارک سر کوچه هم نمیشه رفت، چه برسه به مسافرت.
خب آقا منم دو شغله میشم، اگه ممکنه برام دو تا کار پیدا کنی.
اون وقت بازم که مجبور دیر برگردی خونه.
یعنی ساعت چند مثلا؟
ببین اگه کار اولتون تا ساعت 4 باشه و کار دومتون از ساعت 5 شروع بشه. آه. من فکر کنم ساعت 10 دیگه برسید.
آره.
ای بابا این که بدتر شد.
بله.
دو شغله بوده همینه دیگه.
ببینم وقت حقوقش چقده.
فکر کنم سرجم بشه حدود 900 هزار تومان.
آره
یعنی به 1 میلیون هم نمیرسه.
حالا مثلا شاید هم برسه، حالا فکر کنی 1 میلیون مثلا.
ببخش میگم نمیشه برام توی بانک کار پیدا کنی؟
چرا میشه؟
واقعا میشه؟
بله اتفاقا یه ماه دیگه قرار آزمون استخدامی یکی از بانک ها برگزار بشه، میخوای ثبت نام کنی؟
بله 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 که میخوام.
خب پس باید بریم تو سایت براتون ثبت نام کنیم.
خیلی ممنون میشم، فقط اگه ممکنه زودتر.
مثل این که خیلی عجله دارین.
آره آخه میترسم یه وقت ظرفیتشون پر بشه.
نه بابا ظرفیت نداره که، هر کی ثبت نام کنه و پولشو واریز کنه میتونه تو آزمون شرکت کنه.
مگه پولم میخواد؟
آره دیگه، باید یه مبلغی رو بابت آزمون پرداخت کنم.
بله.
یعنی چقدر؟
فکر کنم مثلا 30,000 تومان باشه.
آه 30,000 تومان که حالا چیزی نیست، خیالم راحت شد. باشه.
بله، برای شما که اصلا هیچی نیست.
اون وقت از این همه آدم چند نفر قبول میشن؟
بله دقیق نمیدونم، ولی فکر کنم تو مرحله اول 1/5 قبول بشه.
آها ببخشید، میدونین منابع آزمونشون چیه؟
دقیقاً نه، ولی فکر کنم چند تا از کتابای دبیرستان با تست هوش باشه.
بله.
آها من که چیزی از درسام یادم نیست که.
آره ولی بعد تا روز آزمون مطالعه کنین دیگه.
یعنی من دوباره با این سن و سال باشم برم سراغ درس؟
اگه میخواید قبول بشید باید اونا رو بلد باشید دیگه.
بله. البته اگه قرار باشه با یه آزمون استخدام بشم خب نیازه که یه خورده سختی بکشم.
بله.
این فقط منابع آزمون اولشه. حالا برای آزمونای بعدیش مثلا چی باید بخونید و اینو من دیگه نمیدونم.
آزمونای بعدی خانم مگه بله. چند مرحله آزمون داره؟
اینم دقیقاً نمیدونم، فکر کنم 4-5 مرحله باشه.
4-5 مرحله باید آزمون بدن؟
بله دیگه.
وقت در نهایت چند نفر برمی‌دارن؟
3 نفر.
همش 3 نفر؟
تازه تو آزمون قبلی 2 نفر بیشتر نمیخواستن.
آخه این که خیلی کمه که.
همین جوریه دیگه.
نخواستیم بابا، کارا به درد من نمیخوره که، من تو همون مغازه بابام کار کنم بهتره.
خب ما که از اول همینو بهتون گفتیم.
ببخشید وقتی شما رو هم گرفتم.
نه آقا خواهش میکنم، وظیفه‌مونه.
یعنی ندارین من رفع زحمت کنم.
تمنا میکنم.
خواهش میکنم، سلامت بفهمه.
خدا نگهدارتون. خوش اومدی. خوش اومدی.
میگم آرش، بعضی از بیکاری نمیدونن چیکار کنن، بعضی هم از کار زیاد.
شما به رادیو نمایش گوش میکنید. دوستان عزیزم، همراهان نازنین و ارزشمند، ما چه آرزوهایی داریم از بچگی هامون، چه رؤیاهایی که بعضیاشون یا یه درصدیشون یا همشون محقق شدن، یه سریاشون هم که اصلا همچنان در عالم رؤیا باقی موندند، معلوم نیست محقق بشن یا نه. از دانه‌ای براتون خواهم خوند در ثانیه‌های پیش رو که رؤیایی داشت مثل ما آدم ها. رؤیای این دانه سپیدار شدن بود، دیده شدن، ارتفاع گرفتن. دعوت میکنم همراه من باشید و در میان واژه ها و کلمات به دنیای این قصه سفر کنید. دانه کوچک بود و او را کسی نمی دید. سالهای سال گذشته بود و او هنوز همان دانه کوچک بود. دانه دلش می خواست به چشم بیاید، اما نمی دانست چگونه. گاهی سوار باد می شد و از جلوی چشمها می گذشت. گاهی خودش را روی زمینه روشن برگ ها می انداخت و گاهی فریاد می زد: من هستم، من اینجا هستم، تماشایم کنید، مرا ببینید. دانه دوست داشت که تماشایش کنند، اما هیچ کس جز پرنده هایی که قصد خوردنش را داشتند یا موجوداتی که به چشم آذوقه زمستان به او نگاه می کردند، کسی به او توجهی نمی کرد. دانه قصه ما خسته بود از این زندگی، از این همه گم بودن و کوچکی خسته بود. یک روز رو به خدا کرد و گفت: نه، این رسمش نیست. من به چشم هیچ کس نمی آیم. کاشکی کمی بزرگتر مرا می آفریدی. کمی بزرگتر. خدا گفت: اما عزیز کوچکم، تو بزرگی، بزرگتر از آن چه فکر می کنی. حیف، حیف که هیچ وقت به خودت فرصت بزرگ شدن ندادی. رشد ماجرایی است که تو از خودت دریغ کرده ای. راستی، یادت باشد تا وقتی که می خواهی به چشم بیایی دیده نمی شوی. خودت را از چشم ها پنهان کن تا دیده شوی. دانه کوچک معنی حرف های خدا را خوب نفهمید، اما رفت زیر خاک و خودش را پنهان کرد. رفت تا به حرف های خدا بیشتر فکر کند. سالها بعد دانه کوچک قصه ما سپیداری بلند و با شکوه بود که هیچ کس نمی توانست ندیدش بگیرد. سپیداری که حالا به چشم همه می آمد. کاش به توانایی خودمون بیشتر فکر بکنیم، به توانایی هامون، به داشته هامون. گاهی فرصتی است که به درون خودمون سفر بکنیم. همیشه هم اینطوری نیست که خودمون به خودمون تلنگر بزنیم. گاهی رفیقی، دوستی، معلمی، استادی و حتی کودکی، شاید غریبه‌ای به ما تلنگری میزنه که فرصتی به خودمون اختصاص بدیم. یادمه یه شخصی برای من تعریف میکرد که سوار تاکسی شد، با شخص راننده سلام و احوالپرسی هم کرد و دیگه رفت تو قالب سکوت. راننده که آدم خوش سخنی هم بود و دوست داشت با مسافرش گپ بزنه، گفت: چیه جوان، چرا تو خودتی؟ باز جواب ایشون هم سکوت بود. فقط نگاش کرد مسافر، چیزی نگفت. گفت: حالت خوب نیست انگار. مسافر گفت: نه، حالم خوب نیست. و نخواست که شرح اضافه‌ای بده. ازش خواست راننده که حرف بزنه. کم کم شروع کرد به صحبت کردن و مزه کلامشو که چشید راننده تاکسی، ته کلام مسافر بهش گفت: عزیزم، قربونت برم، من جای خالی و گم شده حس و حال تو و کلام تو گرفتم. فکر میکنم و حدس میزنم که درستم گرفتم. گفت: چی؟ چطور؟ گفت: هیچ چیز خاصی نیست. احساس میکنم که تو خیلی وقت به خودت سری نزدی. فرصتی شاید باید فراهم بشه که به خودت یه سری بزنی، ببینی کجای ماجرای زندگی قرار داری. شاید گمشده‌ای که الان یا گمشده‌هایی که الان بهشون فکر میکنی و سردرگمت کردن، ریشش تو خودت باشه، درونت، و همونجا باید پیداش بکنی. همین حرف کفایت کرد و رفیق ما گفت: مدت‌ها فکرم مشغول شد به اینکه راست میگه. شخص راننده تاکسی درست گفت، ما بعضی وقتا به خودمون هم سری نمیزنیم. 23:45 رادیو نمایش و جمعه سیاه، نام نمایشی که این لحظه به شما تقدیم میشه، قسمت سومش. تکرارش هم 2:45 بامداد فردا به شما تقدیم میشه. زمانش هم حدود 15 دقیقه است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جمعه سیاه، نویسنده زهرا کولیوند، هنرمندان به ترتیب حضور: اکبر مولایی، محمد رضا علی، حمید یزدانی، محمد سعید سلطانی، نورالدین جوادیان، مینو چپارزاده. کارگردان: رامین پور ایمان. راوی: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادیفر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
در قسمت‌های گذشته شنیدیم کبرا و خدیجه، دو نفر از همسایه‌های آمنه خانم، برای چیدن سفره عقد مرجان و علی به خونه آمنه میان و آمنه که فکر میکرد قرار فردا مراسم عقد کنون پسرش خیلی خلوت و مختصر برگزار بشه، با دیدن اونا و تدارکی که برای چیدن سفره عقد مرجان در نظر گرفتن حسابی خوشحال میشه. از طرفی علی مرجان رو میرسونه خونه و به همه میگه که فردا قبل از صلات ظهر از پادگان برمیگرده. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
همین محمدی بسه رو همین مش بمونه، الان خبر میگه.
خبرهای دست اول پیش داشته داش علی. کجای کاری تو؟
صداشو بلند کن.
فرماندار نظامی تهران. ببین بذار برنامه شما رادیومونو گوش کنیم جون علی. الان میخواد بگه بازم دستور حکومت نظامی داده فرمانده نظامی تهران.
چند لحظه هیچی نگو قاسم.
خب باش.
حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در شهرهای تهران، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان،
اسرائیل شده فرماندار،
کاسرون و
جابمون زهید، اونم دو قلو
و دم آبا
ارتش بود
قصابه.
آخه 6 ماه حکومت نظامی الان میکنن بی انصاف.
من تو که میدونیم برای خود نمایه ترسوندن ملت این حکم داده ها.
با این حساب هیچکی نمیاد عقد کنونه.
تجمع بیشتر از 3 نفر رو برای انقلابیون و تظاهرات خیابونه گفتن، نبزن به کوب عروسی.
چی میاد
داداش، هرکی نیاد عروسی تا من یکی میام.
چی میگی تو که امروز 24 پستی، چطور میخوای بیای عروسی من؟
وقتی بهت گفتم میام یعنی حتما میام. فقط برو دعا کنم یه شلوغ شه.
برای چی شلوغ شه؟
بابا تا بتونیم جیم شیم دیگه، بیام جشنت برات لیتگی برسن.
نه بابا، چطور میخوای پستو خالی کنی؟
ببین شده اسمال دودی جای خودم بنشونم تو کابینا، جیم میشم و درست سر بله گفتنت خودم رو پرت میکنم وسط مجلس عروسی. خوبه؟
دمت گرم داداش. من که از خودم تو کنارم باشی. ولی این نقشه اسمالی حرف نداشت. دیروز خودم هم باورم شده بود یه سرباز تو کابین نگهبانی.
با ما رو دستی کم نگیر داداش، حتی میتونم امروز اونو جای خودم بینشونم سر پست.
تو با این عیبت اسمایی ترکه یه نیقیرونه.
2000 بذار کف دست اسماعیل، برات جای خالی شعارم پر میکنه.
چی میگی؟
سال تو
حالا من و شا لاغریم، هر دومونم دماغامون گنده است، ولی نقش تو رو ماشالله با این هیکل گنده که داری چطور میتونه پوشش بده؟
خودشم نتونه، دستیار و نوچه زیاد دارم.
غفوری محمدی،
ای الله بله فرمانده. بله قربان.
گروهانو جمع کنین، همه اعضام میدون شاده.
اطاعت فرمانده. گروهان، گروهان آماده باش، پیش به سوی دستور فرمانده.
قربان ببخشید، میدون جاله چه خبر شده؟
بازی عده خرابکار ریختن تو خیابون، دارن علیه اعلیحضرت شعار میدن.
قربان با اجازتون، امروز بعد از ظهر عقد کنونمه.
چی؟
قبلا خدمتتون برگه مرخصیمو تقدیم کردم.
سرباز وظیفه علی غفوری.
بله قربان.
تا وقتی رخت نظام تنته، اولویت اول آخرت باید حفظ شاه و میهن باشه.
بله قربان، اطاعت میکنم. اما من این برگه مرخصی چند روز پیش با موافقت شخص خودتون دادم.
هیچ حرف اضافه ای رو نمیشنوم. اوضاع امروز عادی نیست، همه جا بربشوه. واسه محمدی.
بله قربان.
تو غفوری همراه من میای.
اطاعت کنم.
اما قبل از اون به همه افسرها مخابره کنین با نیروهاشون اعزام شن میدون جاله.
اطاعت. امر فرمانده است.
هر دوی شما با جیپ من میاین. گرفتی؟
بله فرمانده.
چرا خوشگل زده غفوری؟ دستورو نشنیدی؟
بله قربان، از سوی پیامتون به همه افسرها مخابره میشه.
5 دقیقه دیگه حرکت میکنیم.
دیدی محمدی؟
خودت ناراحت نکن داداش من. بهت قول میدم امروز اسب میشینی سر سفره عقد.
چطوری برم؟ نشیدی فرمانده چی گفت؟
تا داداش قاسمت داری غم نخور.
باید تا دیر نشده زنگ بزنم مغازه آقا هاشم، بهش بگم به زنش کبرا خانوم بگه یه تو کپا بره خونه ما، بگم من اینجا گرفتار شدم. این دفعه هم حق کنون به هم خور.
علی منو ببین، بی حرف من اعتماد کن. وقتی بهت میگم تو رو میفرستم خونهتون، یه ذره هم شک نکن. باشه؟
نکنه میخوای اسماعیل رو جای من سوار جیپ فرمانده کنی؟
به نقشه من کار نداشته باش. طوری فرارت میدم که به اهلت زندم نرسی.
قاسم داریم میریم میدون جنگ، اونجا دیگه اتاقه که نگهبانی و یه دست لباس اضافه نداریم.
کدوم میدان جنگ؟ که بدتر از فرمانده جوگیر شد.
مگه نشنیدی؟ گفت همه افسرها با نیروهاشون اعزام شن میدون.
همه اینا برای ترسوندن مردم، وگرنه من 2 روز پیش خودم پارک شهر بودم، میگفتن اونجام شلوغ شده، یه عده دارن علیه شاه شعار بدن. من هیچ خبری ندارم، هر کی سرش به کار خودش کرد. اینا میخوان توپ و تانکشون رو به رخ ملت بکشن.
هیچی نگو قاسم، بذار فکر کنم ببینم چه خاکی تو سرم بریزم.
بی خودی فسفر نزد. او رادر بود پیش خودم.
واه کت شلوارم از خیاطی نگرفتم.
بی خیال کت شلوار شو بابا، تو دعا کن بتونم از مهلک فرارت بدم. من با همین رخت لباسم بشینی سر سفره عقد، هیچ مشکلی نیست.
آخه خیاط خونم نزدیک میدون جاله است.
خیلی خوب، چه بهتر. پس به محض اینکه تونستی فرار کنی، بدو طرف خیاط خونم.
مرجان دقیقان تموم نشده؟
داداش خودم هم دیگه.
اوی مرجان
ایو چه زود شرفتی.
بیا در ماشین رو باز کن سوارشیم بریم.
خیلی خواه یوش بپنه افتی تیجو بابا. بذار خودم در رو بکنم. بفرمایید عروس خانم، بفرمایید.
روشن کن بریم داداش.
شش قربان. خیلی خب، حالا چرا صورتتو قایم کردی؟ یعنی کار آرشگرت اینقدر افتضاح؟
وای نه داداش.
وای پس قضیه چیه؟
خب خواستت خجالت میکشم.
ای بابا، یعنی خانداداشت نه با صورت ماه خواهر قشنگ خودشو ببینه. بابا بکش ببینم چه ریخی درست کرده.
چه دوست شنه از خجالت آب میشم به خدا.
ببینم اگه بیریخت آرشت کرده برگردم دکونشو تخته کنم.
نه بابا بیریخت نشدم که، تازشم همه میگفتن تا حالا عروس به این قشنگی نداشتم.
ای جونه داداش دکونم. شبیه ماه شده ای. ماشالله ماشالله، هزار ماشالله، مبارکت باشه مرجان جان.
ایده نشسته بخص کردی؟
نه
میدونی که من نمیتونم جلوی عشقامو بگیرم، آرشم میرزه به همون وقت. گریه نکن دیگه.
آخه یه لحظه فکر کردم. برش برش برش. راست گفتن ها، بهترین عروس دنیا شدی.
یه لحظه فکر کردی چی؟
شبیه عکس جوانی مامان شد.
مامان قشنگ بگم کاش تو بابام شبیه هم بودی.
من میگم چرا تاج و چه میدونم لباس سفید و تور نداری؟ علی این چیزا رو برات نخریده؟
بابا بهتریناش هم برام خریده، سفارش کرد بیام خونه لباسمو بپوشم، گفت خوش نداره نامحرم زنش رو همچین بیچاده و اینو ببینه.
آفرین آفرین، خوشم خوشم. خیلی خوب دیگه، بس بس بس، این چاده تو که شروسفت، بس بس.
میگم حالا تو چرا من غیرتی شدی؟
من خوش نرم غیر از علی کسی صورت ماه خواهرم رو ببینم.
الهی قربونت برم که انقدر هوا آبجی تو داری.
اینگار نه اینگار جمعه است، خیلی جمعه شلوغه.
یه خانومه تو آرشگاه میگفت شوهرش گفته به فتوای شیخ یحیی نوری قراره همه روز بریزن میدون ژاله و دوباره تظاهرات کنن. ایوان حسین برگرد برگرد.
چی شو؟ چی تو آرشگاه جاگو داشتی؟
نه باید بریم طرف های میدون ژاله.
چیه؟ تو هم میخوای بری تظاهرات؟
نه باید بریم کت شلوار علی از حیات خونه بگیریم. ساعت چنده داداش؟
ساعت 12:30.
خدا کنه خیاط تعطیل نکرده باشه. بعلی گفته بود تا قبل صلات ظهر میمونه تو خیاط خونه.
فکر کنم یک و ربع این حدودا از اون بگن. خیلی خوب، قصه نخواه قصه نخواه، تا یه ربع دیگه میرسونم تا خیاط خونه.
میگم داداش اگه حرفای اون خانم راست باشه و الان اونجا شلوغ شده باشه، خیاطی تو همچین اوضاعی در دکونشو باز نمیذاره.
در تصور همچین که میگن اوضاع بلبشو نیست. دیروز صبح هم جمعیت زیادی طرف های میدون شهریار جمع شده بودن، ارتشی هم با این ماشین بزرگاشون اومده بودن، مردم به ارتشی ها گل میدادن، شعار میدادن ما به شما گل میدیم، شما به ما گلوله.
نکنه علیرم برده باشن میدون ژاله؟ داداش دیروز طرف مردم شلیک کردن.
نه جونم، اصلا ارتش با مردم کاری نداشت که، اینقدر خوب بود. مردم میگفتن کاش با همین ارتشی ها بریم کاخ شاه و رادیو تلویزیون رو بگیریم.
تو دروغ میگی.
نه جون تو، بعد از قرائت یه قطعنامه که درباره آزادی این زندانی های سیاسی و اینا و تبعید آقا بود، مردم متحرک شدن، هر کی رفت سی خودش. من هم نشستم ترک موتورم اومدم پیش تو.
خوبا کنه همینی باشه که تو میگی.
هست هست، نگران
نباش. برسی.
آره آره.
بابا چقدر ترافیکه.
میرسی میرسی.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از سریال جمعه سیاه رسیدیم. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا که